صهیون در آینه سینما.
این کتاب جدیدترین کتاب من و خدا خواهد بود که در آن تمام قوانین و قواعد اسرائیل جدید نوشته شده.
پرده های پنهان.
مخبرهای جاسوسی نشون میدن آقای برین، ولی جنگی رو نشون نمیدن.
پس به چیه درد میخورن؟ اگه جنگی رو نشون نمیدن، برای چی سالی 250 میلیارد خرج تسلیحات میکنیم؟ وقتی جنگی رو نشون نمیدن، اشکالشون چیه؟ به درد نمیخورن، خرابن، چیه؟
مروری بر سینمای ضد آمریکایی صهیونیستی.
40% از نفت جهان درست از تنگه هرمز رد میشه. ایران رو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دست.
پرده های پنهان
در سینما فرهنگ.
فرهنگ به روایت امین خرمی.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرض درود، ادب و مهر دارم از سر تک تک شما عزیزانی که در جای جای این سرای پرمهر وطن همراه هستید با شبکه محبوبتون رادیو فرهنگ و به ویژه این برنامه سینما فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. یک بار دیگه میخوام شما رو بر بلندای هنر سینما، هنر هفتم دعوتتون میکنم به یک سفر. ایام تابستان است و فصل گرم سفر همزمان با گرمای این فصل زیبای خداوندی و البته که موسم تعطیلات. اما دعوتم برای سفر چه در این برنامه و چه چند برنامه پیش رو به جنوب جان کشور عزیزمون ایران هست. مردمانی خونگرم، غیور، دلاور، مهربان و مهمان نواز که در کنار آبهای همیشگی ازلی و ابدی خلیج تا ابد فارس در ایام جنگ تحمیلی سوم، دفاع مقدس، جنگ رمضان، فصلی دیگر، برگی دیگر از همان رشادت ها و دلاوری های مردمان این زمین و این سرزمین ایران رو در قامت مرزدارانی غیور همسو و همدوش با نیروهای مقتدر و مسلح کشورمون پیش چشم هموطنان خودشون در جای جای ایران و جهانیان ترسیم کردند.
چابهار روزهای اول جنگ کمی تلخ شد. بنزین تا لیتری چند صد هزار تومان هم رسید. چند اصابت و چندین شهید. شایعه شد شهر باید تخلیه بشه، اما حال امروز شهر خیلی به اون شایعه شبیه نبود. چرخ زندگی میچرخید.
توی مسیری که کنار ساحل چابهار داشت مرکز میکردیم با یه دوست عزیزی آشنا شدیم که خب بچه های زحمتکش صنعت نفس. آقا عرض ادب، خوب هستین؟
سلامتی؟
شرایط یکم سخته، ولی من داشتم قبلش با شما صحبت میکردم گفتید که موندیم که کارا رو انجام میدیم، درسته؟
بله درسته.
گفتید میخواستی بری خونه ولی شرایط اضطرار شد موندی؟
آره دیگه، ما دیگه فعلا موندیم، یه کشتی دیگه بریم، یه چند ماه اونجا باشیم بعد بریم خونه دیگه انشالله.
یعنی چون شرایط اضطرار هستش این بچه ها دارن مثل نیروهای نظامی ما، مثل نیروهای دریایی ما واقعا دارن جهاد میکنن تو این شرایط. خب شرایط سختیه، احتمال حمله وجود داره. نگفتن که تو هم برگرد؟ خانواده نگفت؟
چرا، خانواده گفت برگرد، ولی بعد دیگه گفتم شرایط اینجوریه، قبول کردم بمونیم. گفتن اشکال نداره، حالا دیگه شرایط جنگیه، فعلا بمونید تا شرایط نرمال بشه دیگه.
اسکله هفته تیر چابهار هستش، لنجای مردمیه. یه بخشی از درآمد مردم تو طول این سالها از همین لنجا بودش. اومدیم توی یه لنج دیگه کنار ناخدای لنج. ناخدا اسمت چیه؟
الهی بخش آفرینه.
آقای آفرین، یه سبک خاصی بستی، این چیه؟ توضیح میدی؟
اینه که بلوچی کمرزانی.
الان اینجوری که بستی بهش میگن کمرزانی؟
آره.
مدل بالیه. چه خبر ناخدا؟
الان ما برای مجاوز اینجا متوقفیم، مجاوز بیریم سوق بزنیم، برای دریا آماده بشیم بریم.
چه تعداد از مردم فعلا موندن؟
هستن، تمامش هستن.
بیشترشون هستن؟
بیشتر تمامشون هستن.
شما بلوچ هستی؟
آره بلوچ.
سلامت باشی.
مال تیسیم.
تیس.
مال تیسون بغل.
بله.
امیدواریم شرایط بهتر بشه و امسال ناخدا آفرین بهتر میشه با حضور شما مردم اینجا
انشالله
دوباره شرایط رونق میگیره و بهتر میشه ما این لنج رو انشالله وسط دریا میبینیم
انشالله
مردم ایران چی بهشون میگی؟
بهشون بگیم نترسن از امریکا از اسرائیل
مردم اینجا حال احوالشون چجوریه؟
حال احوالشون به خاطر کار یکم گرفته ولی خب کلی حالشون خوبه
نگران این نیستن که بالاخره حمله ای بشه
نگران تو جنگ دیگه این چیز عادیه
خب بچه نرفتن
دیگه میشه وطنشون رو ول کنم برن
بریم به چابهار در قامت مستند مرزداران مستندی بسیار ساده بسیار بی‌آلایش که توسط سجاد بلوکات تولید کارگردانی و روایت شده فارغ از چارچوب‌های شناخته شده در قامت مستندهای روایی سجاد بلوکات این بار نه فقط در قامت یک هنرمند به عنوان یک هموطن یک شهروند یک ایرانی به میان هموطنان خودش در میان شهرهای جنوبی کشور عزیزمون میره و نقطه ابتدای سفرش بعد از پشت سر گذاشتن 1800 کیلومتر از تهران به بندر زیبای چابهار در استان زیبای سیستان و بلوچستان بندر چابهار جزو نقاطی بود که در همان روزهای نخست تعدی و تجاوز ارتش تروریستی امریکا و رژیم غاصب صهیونی مورد هجوم و بمباران و موشک قرار گرفت و سجاد بلوکات که در همان ایام خود جنگ 40 روزه دفاع مقدس رمضان تولید این مستند و بر عهده داشته در همان اسنای روزهای جنگ و درگیری این دفاع مقدس به چابهار میره روایتش روایتی است از محرومیتی که گاه در برخی از مناطق جغرافیایی سرزمینمون هست محرومیتی که به همت مسئولان دولت مردان دغدغه مندان در نهایت به فاصله بسیار کوتاهی برطرف میشه از افزایش قیمت بنزین در همان روزهای آغاز تعدی و تجاوز برای هر لیتر به چند صد هزار تومان و بعد گسیل بنزین و مواد سوختی و پایین آمدن قیمت این کالا برای مردمان چابهار روایتی دیگر در قامت نگاه سجاد بلوکات و مستند مرزداران با روایت چابهار صحبت کردن با یکی از نیروهای خدوم شرکت ملی نفت هست مردی که صاحب خانواده است صاحب فرزنده و 8 ماه در چابهار مأمور بوده و در ایام آخرین روزهای اسفند که برای یک تعطیلی 4 ماهه میخواست نزد خانوادش برگرده با آغاز تعدی و تجاوز رژیم غاصب صهیونی و ارتش تروریستی امریکا تصمیم میگیره که باز هم بمانه پای کار پای ایران و به دفاع از داشته‌ها و دارایی‌ها و آنچه که در نهایت به این خاک به این مردمانش تعلق داره کمک بکنه از دلتنگیش میگه از دوری از همسر فرزندان اما ایران رو اولویت خودش میدونه و وقتی در قالب همین سفر سجاد بلوکات به عنوان راوی مستند مرزداران در بخش چابهار به سراغ بقیه مردم میره با بسیج دریایی آنجا صحبت میکنه همه باز هم یک نام ایران رو پاش رو به میان میآورند مردمانی که تا چند روز پیش صیاد بودند امروز با همان لباس زیبای مردمان سیستان و بلوچستان چفیهی که به دور سر و صورت خود پیچیدند یک تفنگ کلاشینکوفی که بر دوشه و بر روی قایقهایی که از جای جای وجب به وجب آبهای این سرزمین در برابر مزدوران دشمنان خائنان مشغول به دفاع هستند و هر یک از اونها در قالب جنس روایتشون از یک نام ایران صحبت میکنن
آرامش چابهار یک روی دیگه هم داره آدمهایی که قوت قلب این مردم هستن حتی قوت قلب ما توی تهران دارم درباره بسیج دریایی صحبت میکنم
پیامی که دارم به زبان بلوچی میخوام به تمام ملت ایران بگم تا
که تا وقتی که ما ادا ای خاک ای دریاچه محافظت کنه امریکا و اسرائیل نتوانا هیچ غلطی انجام بدهن و ما تا پای جان انشاءالله برای شما حاضرین دفاع بکنه در برابر اسرائیل و امریکا.
چه دریای مکران هستش، با دوتا از بچه های بسیج دریایی اومدیم، کشتی های زیادی متوقف شدن و تا وقتی که نیروهای مسلح ما دست اومدن هیچ قسمت حرکت نداره. خیلی از کشورهای دیگه هم این سرزمین های آبی رو دارن، ولی هر کی دلش بخواد میره و میاد. این دلاور مردم اینجا زنیم دن. چی میگی به نتانیاهو و ترامپ؟
این ناخدای بسیجی هر شب برای کشتی‌های متوقف شده در دریا آب و غذا می‌برد. از روز اول جنگ تا امروز 30 روز توی همراهی کوتاهی که داشتیم 3 لنج بودن که غذا نداشتن، غذاها رو برد. بسیج کنار محافظت از دریا حواسش به این افراد هم هست.
اما یکی از بخش‌های جذاب این مستند آشنا شدن با فعالیت عزیزانی است که در قامت بسیج دریایی مشغول فعالیت هستند، نیروهای مردمی که در کنار محافظت با قایق‌های خودشون به لنج‌هایی که روی آب هست یا کشتی‌هایی که روی آب به سبب آن روزهای درگیری اجازه حرکت نداشتن سر زدن است. اگر آبی غذایی تموم شده باشه بر اساس همون مهر و عطوفت ایرانی، فارغ از اینکه او یک هموطن باشه یا یک مسافر که روی آبهای ایران در حقیقت حضور داره، آب و غذا میرسونن. و این به قول همان بسیجی دریایی با آن لهجه شیرین سیستانی و بلوچی خودش که میگه ما همه هستیم روایت ایران است، مردمانش است که همه برای حفظش، حراستش، پاسداریش، صلابتش، حریتش، قدرتش و افتخارش پای کار هستند تا همان آخرین قطره خون. با یک جستجوی خیلی ساده با نام مستند مرزداران چابهار میتونید دسترسی داشته باشید به این مستند، اون رو ببینید و این روایت شیرین مردمان دوست داشتنی استان زیبای سیستان و بلوچستان، بندر زیبای چابهار رو از روایت و نگاه گرمتون بگذرونید. از اینکه همراه بودید با یک سینما فرهنگ دیگه سپاسگزارم. مثل همیشه آرزوی سلامت و صلابت برای شما، پیروزی و افتخار و امنیت همیشگی برای سرزمینم ایران دارم. یا علی، خدا نگهدار.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند. ترانه باران. نویسنده اعظم جمالی، گزارشگر مجتبی فرخنده، کاری از حسین مشفق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به شما شنوندگان رادیو فرهنگ، برنامه ترانه باران. بنده ملی فخاری، یکی از کارشناسان صنایع دستی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس هستم که توی این برنامه قصد دارم شما رو با صنایع دستی این استان و همچنین 3 از شهرستان‌های این استان از جمله استهبان، داراب و نیریز آشنا کنم. در ابتدا شمعی از صنایع دستی استان فارس رو خدمتتون عرض می‌کنم که صنایع دستی استان فارس بسیار زیبا و دارای قدمت چندین ساله است. هم اکنون تولید انواعی از صنایع دستی در مناطق عشایری و روستایی و نیز توی شهرستان‌های استان فارس رایج هستش. بیشترین تعداد صنعتگران صنایع دستی در گروه‌های بافت‌های داری، قالی، گلیم، گبه قرار داره که صنعتگران اون همراه با آواها و نواها در حین بافت این آواها و نواها را می‌خونن. میتونیم به هنر خاتم، خاتمسازی و خاتمکاری رو نام ببریم و سپس معرق چوب، منبت چوب، نقاشی روی سفال، سرامیک سازی، کاشی معرق، کاشی هفت رنگ رو نام برد. یکی دیگه از رشته‌های رایج صنایع دستی میتونیم به طراحی سنتی، نگارگری، گل مرغ، تزهیر، تشهیر نام ببریم که بعد از اون ما میتونیم توی زمینه فلزکاری و هنرهای مرتبط با فلز نیز که از سابقه بسیار طولانی برخوردار هستن و آثار نقره کاری و قلمزنی روی نقره را توی این استان از زبانزد خاصی برخوردار هستن رو نام ببریم. صنایع دستی شهرستان داراب: قالی بافی، گلیم بافی، جاجیم بافی، رخت خواب دوزی، چادر بافی، پت بافی که یه نوع گیره یا سبد هستش، بافتن روی گیوه، گلدوزی روی پارچه هستش. جالب است که توی شهرستان داراب ما کوزه‌گری داریم که نوع کوزه‌ای که توی این منطقه ساخته میشه متفاوت هست، چون کوزه رو به نام کوزه کریمخانی یا خمره کریمخانی نام میبرن. خمره بزرگی هستش که با یه گردن بلند شکلی و محلی هستش که 100 لیتر آب رو گنجایش داره و همچنین قسمت پایین آن شیری نصب میشه که بتونن به راحتی آب رو استفاده کنن. و همچنین قالی هایی که داره توی منطقه نوایگان این شهرستان بافته میشه از بهترین قالی های دستی هستش که از نظر بافت و طرح نقش با قالی های تبریز و کاشان قابل رقابت هستن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. بله، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان خوب برنامه ترانه باران. سفر کردیم به استان فارس و الان هم در حال وارد شدن به یک کارگاهی هستم که ماشاءالله تعداد زیادی از عزیزان در حال فعالیت در زمینه صنایع دستی هستند. اون هم اگر موافق باشید از آقای عطاپور عزیز بپرسم. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
خدا قوت.
خوبه، سالم باشید. خوش آمدید به استان فارس و شهرستان نیریز.
زنده باشید. آقای عطاپور خودتون بگید الان چی دارید تولید میکنید؟
الان ما در حال تولید چاقو هستیم.
چاقو. خب این چاقویی که شما تولید میکنید فکر می‌کنم به خیلی از سال‌ها قبل برمیگرده، درسته؟
بله. نیریز از زمان هخامنشیان مرکز اصل سازی بوده. شمشیر می‌ساختن، نیزه می‌ساختن، زره می‌ساختن. اونا که دیگه کم کم منسوخ شده دیگه رو آوردن به صنعت چاپزده که تا الان ادامه داره.
حتی همون اسم نیریز هم فکر میکنم از همون در واقع نیزه گرفته شده. درسته؟
بله نیزه. حالا چیز اسم متعدد داره، نیزه هست، مثلا نیزریز هست، چیزی هست بالاخره هم از نیزن شاید باشه.
آها. چند سال کار میکنی شما؟
من الان اولوش 30 سال است.
30 سال. چند نفر آموزش دادید؟
تا الان 20 نفر 30 نفر آموزش دادیم. آه. کلاس آموزشی داریم.
بله خب هنوزم که ادامه داره.
بله بله.
الان چند نفر تو این کارگاه دارن کار میکنن؟
الان اولوش 5-6 نفر دارن کار میکنن. 5 نفر
که خودتون هم آموزششون دارید؟
بله بله بله.
خب آیا عطاپور عزیز بفرمایید بگید که این چاقویی که تولید میکنید مواد اولیش از کجا میارید؟
مواد اولیش بیشتر چاقو از زایات هست، مثلا یک بولبرنگ فولاد هست، مکانیک مثلا این رو ما رو چرخ ماشین عوض میکنه، اینا دور میندازنده کاربردی نداره، یا آنکونه مثلا میخره میرن رو مثلا ذوبش میکنه، ما اینا جنس خوبش میاریم اینجا میذاریم تو کوره آهنگریش میکنه، مثلا بهترین تیغ کارد از این در میاریم، فولاد خالص هست، خب روش کار میکنیم. یه چیز مرده که مثلا دور انداختنیه، شاید مثلا سالها مثلا توی خونه کار بکنه، یه دست قصابی مثلا کار بکنه، باعث افتخار هم هست برای ما.
الان روی میزی که من دارم میبینم چند نمونه کار داری، میشه اشاره کنید؟ این کارد آشپزخونه است درسته؟
کارد آشپزخونه، کارد سلاخی هست، انواع اقسام چاقو هست، چاقوی پیوندزنی، چاقوی جیبی هست، چاقوی قلمتراش هست، انواع اقسام
چاقو. اجازه بدید این چاقوه رو برش دارم. البته وقتی میگیم شاید شنونده بگن این چاقو خیلی بزرگه، اما خدمت شما عزیزان شنونده عرض کنم که این کوچکترین چاقویی که من الان دارم میبینم، درست آقا؟
بله بله، این کوچکترین چاقوی دستساز جهان هست، از جنس طلا، اینو من سال 88 ساختمش. البته ساخت این چاقو عشق میخواد، ما برنامه اولمون این بود که بزرگترین چاقو رو بسازیم، بزرگترین شاید 1 تن 2 تن مثلا وزنش میشد، جابجایش حملش شاید خیلی سخت بود، ولی
این کارو میکرده، یعنی واقعا چاقو به اون بزرگی
میسازه. سعی داشتن که این کارو بکنه، ولی نشستیم با بچه‌ها مسئول میراث فرهنگی واسه چرت و بچه‌ها فکرش کردیم، گفتیم ریسترنشو بسازیم. من این ریسترنش از جنس طلا ساختم، با عشق ساختم، یعنی وقت عشق تو کار باشه همه کار میشه کرد.
و واقعا کاری که شما انجام میدید کار بسیار سختیه.
بله.
نمیدونم حالا با این چشمتون چجوری اینا رو دیده و بله. این پینایی که زدید
ساختش خدا شاهد بیادید میدیده شاید هم واقعا گریه میکرد. خب من اینا زربین زدن رو چشمام، اولش 1 ماه وقت روی گذاشتم، یعنی در روز 8 ساعت کاری هست، 2 ساعت روی این کار انجام میدم، 2 ساعت پخش میکردم رو 8 ساعت که خسته نشم، ولی با عشق من اینو ساختم. تنها خواهشی که من از مسئولیت دارم اینا به اصطلاح دنبالش بگیرن، ان شاء الله ثبت ملش بکنن، هم برای کشورمون ایران، هم برای استان فارس، هم برای شهرمون نیریز که اصالت قدیمی ها داره. این چاقوسازی نیریز، شما هر شهری برید اسم نیریز فارس که بیاره میگه کوچاقو.
آفرین، اشاره خیلی قشنگی کرد و امیدواریم که مسئولین صدای شما رو شنیده باشن و به حال در خصوص این کار خیلی قشنگی که شما انجام دهید و کار عظیمی که شکل گرفته ان شاء الله یک نگاه مثبتی داشته باشن و این نگرانی رو از شما بگیرن.
حتی من سعی داشتم که انشالله اگر موافقم بشن که مسئول قول بهم بدن که اینا ثبتش بکنن، من تا 9 میلش حتی تا 8 میلش هم همین سبک و همین روش حاضرم بسازم. آه. که دیگه پیر شدن دیگه نمیتونی اومدی
ما شد الان که هنوز جوانی شده.
اگه پیر شدن دیگه قول نمیتونم بدن، بالاخره این یه هنری هست، یه اصالتی هست، ما رو نیریز خودمون هست، ما رو استان فارس هست. گوش میدین، حیفه که این از بین برد، خدا شاهده، یعنی الان شاید خیلی ادعا بکنن که ما مثلا ریزترین رو میتونیم بسازیم، ولی فکر نکنم من زجر که تو این چاقو ساخت کشیدم یا اون نکنه کسی به تو متحمل بشه، یعنی باید اول چیز هر کاری میگن عشق، نظر منی هست عشق باید تو کار باشه.
آیت بر یه سال ازتون پرسیدم با اتون خداحافظی کنم، در حال ساخت چاقوهایی که دارید آیا نوایی هم استفاده میکنید؟
نوا که خود همین سون زدن و همین چکش زدن و همین آتیش به اصطلاح صدای کوره و صدای سنگی که ما روشن میکنه چاقو رو باش پرداخت میکنه پولش،
همین آهنگایی است که شما رو کمک میکنه در ساخت.
من خودم از همون زمان به اصطلاح بچگی که رفتن دنبال کار با عشق علاقه، تا یه ضبطی بالای سرم مثلا دلنگ دلنگ نمی کرد، کارو نکرد. بعضی مثلا میان میگفتن اون کر نمیشه، مثلا آلزایمر میگیره، فراموشی میگیره، گوشت مثلا کر میشه، چطور میشه؟ گفتن نه، من الان که مثلا به این سن رسیدن تا آهنگ بالای سرم، مثلا آهنگ محلی، آهنگ سنتی قدیمی، تا این بالای سران نباشه بکنه کار کنم.
داره که موفق باشید. خدا قوت میگم هم به شما هم به همکارتون. با شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم، اما دعوتتون میکنم که به همون ددنگ ددنگ و همون آهنگی که آقای عطاپور و بقیه همکارشون مینوازن و صنایع دستی رو در شهرستان نیریزی رو نخ بخشیدن رو دعوت میکنم. با تو خداحافظی میکنم و خدا نگهدار.
شهرستانی که ما صنایع دستیشو عرض میکنم خدمتون، صنایع محلی شهرستان استهوان هستش که در گذشته و آنچه که الان در حال حاضر کم و بیشی وجود داره و صنعتگران مشغول به کار هستن. نام میبرم: ملکی دوزی، روار دوزی، شیوه بری، گیوه بافی، کلاه بافی، نمدمالی، مسگری، شیشه‌گری، سنگتراشی، صنایع سفال و سرامیک و کاشی هفت‌رنگ و همچنین یه نوع صنایع دستی در این منطقه انجام میشه که معروف به هنر مشک و دوزی هستش که با توجه به نیاز اون منطقه این هنر رایج هستش و اون مردم شهرستان استهوان به دلیل اینکه یه بخشی از فصول سال رو توی انجیرستان‌هاشون به مدت 2 ماه اسکان پیدا می‌کنن، میتونن از این مشک و دوزی استفاده کنن و آبشون رو از این مشک تهیه کنن که مشک در زمان‌های گذشته از پوست گوسفندان تهیه می‌شده. شهرستان نیریز ما به صنایع دستی که میتونیم اشاره کنیم، صنایع دستی که از قدمت خیلی بالایی برخوردار هستش، چاقوسازی و سفالگری هستش که با توجه به الواح گلی که به دست اومده توی تخت جمشید، نیریز در زمان خشایارشا و داریوش مرکز مهم اسلحه سازی هخامنشی به شمار میرفته که پیشرفت نظامی توی منطقه منوط به پیشرفت‌های اولیه بشر مثل توسعه کشاورزی و دامداری و به طور کلی مقدمات و مرحله اولیه پیشرفت زندگی بشری بوده و میتونیم به این نتیجه برسیم که قدمت سفال نیریز به دوره قبل از دوره هخامنشیان برمیگرده. توضیحاتی که دادم در مورد صنایع دستی استان فارس و 3 تا از شهرستان‌ها بود که انشالله بتونم در برنامه‌های بعدی شهرستان‌های دیگری را خدمت شما عزیزان توضیح بدم. تا برنامه بعد شما را به خداوند بزرگ می سپارم.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگن بتباسه، حتی تو گل و باسه.
زندگی از دل فرهنگ می‌گذرد.
از قصه هایی که برای هم می‌گوییم.
از موسیقی که حالمان را عوض می‌کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می‌سازد.
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می‌کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس